درمان اصلی در کانسر معده جراحی، یعنی ما باید حالا به هر شکلی شده سعی کنیم این تومور جراحی بشه، ولی اگر دیگه متاستاتیک بود به کیموتراپی و مسائل از این دست بیشتر فکر کنیم. و بحث آخرم هم که بگم که ما اون ریسک فاکتورها رو همیشه به ذهن بیاریم و برای پیشگیری به بیمارانمون آموزش بدیم که سبزی زیاد بخورن، میوه‌ها رو زیاد استفاده کنن و از مصرف الکل، سیگار و نمک تا حد امکان سعی کنن اونا رو کمتر استفاده کنن.
بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای دکتر نیکنام که در این گفتگو شرکت کردید، در دانش و تجربه خودتون ما رو بهره مند کردید. ممنونم از شما.
خیلی ممنون که دعوت کردید منو. شب همگی بخیر.
شب شما بخیر. خدا نگهدار. خب متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز. به مناسبت هفته ملی مبارزه با سرطان گفتگو کردیم با جناب دکتر رامین نیکنام، فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد بالغین، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، که در مورد کانسر معده با ایشون گفتگو کردیم. دوست داشتیم بیشتر از دانش و تجربهشون در مورد سرطان مری، سرطان کلورکتال استفاده بکنیم، اما خب وضعیت برنامه و زمان برنامه همینقدر رو اجازه میداد که امیدوارم که مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. شعار این هفته هم دست در دست هم برای پیشگیری و مبارزه با سرطان است. خب بریم سراغ پاسخ پرسش برنامه. 0913-114 گزینه 2 رو انتخاب کردن در مورد پرسش برنامه از نجف آباد. 0913-331 آقای نصرالله گزینه 2 رو انتخاب کردن و 0919-737 از امران صمیمی برنامه انتخابشون گزینه 1 هست. بریم سراغ پاسخ پرسش برنامه و بیشتر از این دوست شما دوستان عزیز رو منتظر نمیگذاریم. سرکار خانم دکتر سمانه هاشمی، فوق تخصص نفرولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آبادان، طراح پرسش برنامه امشبمون هستن. ارتباط ما مجدد با ایشون برقرار شده. خانم دکتر عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما.
به نام خدا. من هم عرض سلام و شب بخیر مجدد هم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
خیلی متشکرم خانم دکتر. در مورد پرسش برنامه امشب بیشتر دوستان گزینه 2 رو انتخاب میکردم وقتی من پیامک نگاه میکردم، اما خواهش میکنم پاسخ بفرمایید ببینیم که چه تشخیصی برای ایشون مطرح بوده و با چه روشی باید پیش برن.
بله، خوشبختانه گزینه 2 همون گزینه درست هست که مد نظر بنده بود. بله. که به این در این بیمار در واقع باید توصیه به قطع داروی ایبوپروفن و با یک فالوآپ کوتاه در واقع تکرار آزمایشات بعد از اون بوده. خب نفریت تخصص این بیماری در واقع آلرژیک اکیوت اینترستیشیال نفرایتیس هستش که به دنبال معمولا عفونت ها یا داروها از جمله دسته داروی انسیت ها که ایبوپروفن هم جزی از اونها هست ایجاد میشه و میتونه متاسفانه منجر به نارسایی حاد کلیه و افت جفار در بیماران بشه. به صورت شایع این بیماری با تب، راج و آرتالژی و ایوزینوفیلی خودش رو نشون میده، اما در برخی از موارد از جمله همین موردی که ذکر شد که بیماران در واقع در ناشی از مصرف انسید این بیماری درشون ایجاد میشه، پرزنتیشن تیپی که خودشون ممکنه نداشته باشه و بیمار بدون راج، تب و ایوزینوفیلی مراجعه بکنه. اون چیزی که در تخصص این بیماری کمک میکنه و بسیار کمک کننده هست آنالیز ادرار هستش که معمولا شامل پروتئینوری، وایت بیسی کت و در مورد ناشایتر بوتید آر بی سی هست که این بیمار هر سه مورد رو در آنالیز ادراریش گزارش کرده بودن. و درمان اولیه اینترستیشیال نفرایتیس آلرژیک قطع داروی عامل که هم در بیمار ایبوپروفن هست و هیدراتاسیون هست. اگر که بیمار رایزوکراتین های در واقع خیلی شدید پیدا بکنه یا به قطع دارو پاسخ نده و قدم های بعدی میتونه ارجاع جهت بیوپسی کلیه یا درمان با کورتیکواستروئید ها بشه. گزینه چهار هم که درمان با سیکلوفلوکساتین بود برای یه گزینه انحرافی برای کسانی بود که حالا خوشبختانه کسی در واقع دچار این اشکال نشده بود. برای کسانی بود که وجود وایت سیستی رو در آنالیز ادراری این بیمار رو حمله بر عفونت بتونن، که البته نیسپیت منفی دست کننده یه عفونت ادراری در این بیماران بود و عفونت ادراری و وجود وایت سیستی احیاته که ممکنه به صورت تازه یک مقدار پروتئین ریز ایجاد بکنه، ولی هیچ وقت نمیتونه پروتئین ریز در حد سپلاکس رو ایجاد بکنه. امیدوارم که این سال مفید و سازنده بوده باشه برای شنوندگان محترم برنامه خوب شما.
خیلی متشکرم. خب دکتر، اگر حالا بخوام تشخیص افتراقیایی که برای این الگو داشته باشیم، چه تشخیص افتراقی ممکنه در ذهنمون بیاد؟
خب به هر حال هر بیماری که با در واقع تهوع استفراغ و ملیج در واقع کامپلین عمومی هست، جنرال هست و آزمایشات هستش که و معاینه و آزمایشات و شرحال هستش که در واقع خیلی میتونه کمک کننده بشه. در این کیس حالا چون بیمار در یو ایش پروتئین سفلات هماچوری و وایت سیستی گزارش شده، ممکنه که فردی که همکاری دوست عزیزی که اجرا جهت بیوپسی کلیه رو انتخاب کردن شک به بیماری های گلومرولی رو مد نظرشون بوده باشه، ولی در بیماری های گلومرولی که البته که بسیار مهم هستند ما معمولا وایت سیستی کست نداریم. پروتئینوری رو ممکنه با هماتوری داشته باشیم، ولی ممکنه بیمار با ادم مراجعه بکنه و معمولا وقتی که از بیمار شرحال میگیریم و مصرف داروهایی مثل انسیت ها رو همراهش گزارش میکنه یا اینکه بیمار عفونت های اخیر رو ذکر میکنه، ممکنه کمتر یعنی بیماری گلومرولی بره تشخیص دوم و اول به در واقع اینترستیشنال نفرایتیس شک بکنه. تشخیص دیگه این بیماری در واقع همون یوتی آی هستش که ممکنه گفتم درمون با سیکلوفلوکساتین هم برای همین انتخاب شده که بنزد یوتی آی میتونه یه ادرار در واقع پرترسازایی رو بده، یعنی هم هماتوری ایجاد بکنه، هم وایسیسی بده، هم باکتریوری بده، ولی معمولا و هم درجات مختصری از پروتئینوری رو ایجاد بکنه، اما پروتئینوری در این حد رو ذکر نمی‌کنه. ضمن اینکه شرحال مصرف انسید و ایبوپروفن و نیتریت منفی کمک میکنه به رد این تشخیص. و درمان با استروئید هم در واقع باز برای کسانی انتخاب شده که همون اکیوت اینترستیشنال نفرایتیس رو مد نظر داشتن، ولی به عنوان درمان اولیه با توجه به عوارضی که استروئیدها دارن به عنوان درمان اولیه انتخاب نمیشه. و برای همکارانی که در خط اول چنین بیمارانی رو باشون مواجه میشن، توصیه به قطع دارو و فکر آزمایش قانون منیج اولیه و استرس اولیه کافی هست و اگر که بیمار پاسخ نداد حتما باید در واقع سیستم های بالاتر ارجاع بدید.
بسیار عالی، خیلی متشکرم خانم دکتر از توضیحاتی که در این مورد این پرسش دادید و ممنونم از اینکه این پرسش زیبا رو طرح کردید. با شما خداحافظی میکنم. ممنونم از شما.
شب شما بخیر.
شب بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب پس دوستان عزیز، در مورد پرسش برنامه امشب باید گزینه دو را انتخاب میکردید و خیلی خوشحالم که اکثر دوستان گزینه سعی رو انتخاب کرده بودند و امیدوارم که شبهای دیگر هم در مورد پرسش برنامه موفق و پیروز باشید. اما دوست عزیزمون 0355768 از ملایق از برنامه تشکر کردن و به ویژه بخش کیس برنامه مورد توجهشون بوده، پای ممنونم از شما. خب به انتهای برنامه امشب تخصصی سپهر دانش رسیدیم به مناسبت هفته ملی مبارزه با سرطان. امشب در خصوص سرطان معده با جناب دکتر رامین نیکنام گفتگو کردیم، فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد بالغین عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، و خیلی تاکید داشتم مبنی بر اینکه ریسک فاکتورها رو برای کانسرها جدی بگیریم و اونها رو از بیماران بخوایم که بهش توجه بکنن، یک سبک زندگی سالم رو انتخاب بکنن، و این بسیار اهمیت داره که این رو از زبان شما بشنوم. قطعا تاثیرگذاری آنچه که شما دوستان عزیز به صورت رو در رو با بیماران در میون میذارید بسیار بسیار میتونه تاثیرگذار باشه و قدم‌های موثر رو بردارید. در مورد پرسش برنامه هم سکه خانم دکتر سمانه هاشمی، فوق تخصص نفرولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آبادان، پرسش رو طرح کردن که متوجه دوستان قرار گرفته بود. آرزوی سلامتی براتون دارم تا شبی دیگر و سپهر دانش دیگر. خدا نگهدار.
دو ثانیه با غزه.
قدردانی حماس از ایران به دلیل حمایت از ملت فلسطین. عضو دفتر سیاسی حماس گفت ما از جمهوری اسلامی ایران به دلیل حمایت و پشتیبانی مستمر از ملت فلسطین در برابر دشمن صهیونیست تشکر میکنیم. هدایای عزالدین قسام به سه اسیر زن صهیونیست. تصاویر منتشر شده از لحظه آزادی سه اسیر زن صهیونیست نشان می‌دهد که آنها هر کدام یک بسته از سمت عزالدین قسام دریافت می‌کنند. رسانه‌های عبری نوشته‌اند که داخل این بسته هدایایی شامل گواهی خروج از غزه، نمره قرائت عربی، نقشه فلسطین و عکس‌هایی که در حین اسارت از آنها گرفته شده است بود. جنبش حماس با صدور بیانیه‌ای آزادی 90 اسیر فلسطینی از سوی رژیم صهیونیستی در چارچوب توافق آتش‌بس غزه و تبادل اسرا را تبریک گفت. این جنبش آزادی نخستین سری از اسرای فلسطینی از زندان‌های رژیم صهیونیستی به عنوان بخشی از معامله جاری طوفان آزادگان را به مردم فلسطین، امت اسلام و آزادگان جهان تبریک گفت.
آرزوی ما اینه که این آتش بس واقعی باشه و بتونیم به جوالیا برگردیم و زخم‌های خودمون رو التیام ببخشیم، با نزدیکان خودمون دیدار کنیم و خانه هامون رو بازسازی کنیم. پس از 16 ماه امیدواریم خداوند به ما با برقراری آرامش منت بگذاره.
و در پی اجرای توافق آتش بس غزه، جشن پیروزی جبهه مقاومت و مردم مظلوم و مقتدر فلسطین در گرگان برگزار شد.
غزه تنها نیست.
نصف وسایل خونه فنراشون زده بیرون، همه رو باید عوض کنم.
چیش کاری نداری که ما میشیم میریم سرا همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفت کیش.
چی سرایی، چی قسطی، چی گوچی کار کنم، زامنه کجا بیارم؟
اینا جواب داره.
سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه زامن.
اینم جواب.
پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی، اینو جواب بده.
سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب.
پس یعنی همه چی حله؟
بله که همه چی حله.
اینم کیش و مات.
پس پاشیم بریم سرا.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسه که مطمئنه. جاده سرخیز باشه،
اگه پیش جاده تیز باشه،
ترمز باید راست و ریز باشه،
لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
مامان ببین چقدر نقاشم قشنگ شده، حتما خانمم بهم 20 میده.
بذار ببینم. خب دخترم، به نظرم اول دو تا از این لامپا رو پاک کن. حالا یه دونه از این بخاری ها رو پاک کن. الان برای من و خودت و بابایی سه تا جاکت خوشگل بکش.
مامان چرا لامپ و بخاری ها رو پاک کردیم؟ چرا خودمون جاکت پوشیدیم؟
مدادتو بده تا بهت بگم. با صرفه‌جویی تو مصرف برق و گاز و پوشیدن لباس گرم و استفاده نکردن از اون بخاری اضافه، میتونیم هم خونه خودمون رو گرم کنیم، هم یه خونه دیگه توی جای سرد ایران تا بچه ها سردشون نشه. حالا دیگه 20 میگیری؟
با مصرف بهینه گاز و برق و تنظیم دمای خانه هایمان میتوانیم گرما بخش خانه هموطنانمان در نقاط سرد کشور باشیم.
قضا
سلامت زندگی
زندگی
به نام خدا. سلام، روز شما بخیر. شما شنونده برنامه قضا سلامت زندگی هستید که از شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 11:05 برای شما پخش میشه. ما شنونده سوالات شما هستیم در زمینه صنایع غذایی و تغذیه. میتونید با پیامک 30102 در ارتباط باشید. اما امروز دوستان خوب شنونده در خدمت دکتر علیرضا شهاب لواسانی، دکترای صنایع غذایی و مدرس دانشگاه هستیم که در مورد پودر ژله با شما صحبت می‌کنیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید، روز شما بخیر.
بنده هم خدمت شما شنونده های عزیز و همه دستندرکاران این برنامه خوب و آگاهی دهنده سلامتی برای جامعه در واقع سلام عرض میکنم و آرزوی سلامتی دارم برای یکایک که شما بزرگواران.
خیلی متشکرم. امروز هم دوستان عزیز شنونده در خدمت کارشناس برنامه جناب دکتر علیرضا شهاب لواسانی، دکترای صنایع غذایی و مدرس دانشگاه خواهیم بود و برای شما امروز برنامه غذا سلامت زندگی رو تهیه و تنظیم می‌کنیم که امروز در مورد انواع ژلاتین هست و ژله. به عنوان اولین سوال جناب دکتر بفرمایید در ابتدا پیرامون ژلاتین و اصلا کاربرد اون در صنعت غذا چه توضیحاتی دارید و برای دوستان عزیز شنونده ما چه مقدمه‌ای رو میتونید بفرمایید؟
خدمتتون عرض شود که در صنایع غذایی ژلاتین کاربردهای خیلی گسترده‌ای داره. برای تشکیل ژل، برای ایجاد امولسیون، برای خصوصیات تثبیت کنندگی و عدم دوفاز شدن میایم از ژلاتین استفاده میکنیم. یه سری ویژگی‌های منحصر به فرد ژلاتین داره. و اون هم بحث بهبود بافت غذاست که معمولاً میتونیم از ژلاتین به فراخور نوع محصول استفاده کنیم. همینطور در طعم و مزه غذا هم میتونه تاثیرگذار باشه. البته نگفته نماند که خود ژلاتین به تنهایی طعم خونسایی رو داره، بیشتر میتونه کریر اون طعم مطبوع باشد، یعنی خودش خاصیت طعم دهندگی به خصوصی نداره و ما میتونیم با طعمهای خیلی زیادی ژلاتین رو ترکیب کنیم و در فرمولاسیون های مختلف غذا مورد استفاده قرار
بدیم. یعنی منظور شما اینه که ژلاتین اصلا خودش طعمی نداره، باید طعم دهنده بهش اضافه
کرد.
بفهمید که مواد تشکیل دهنده پودر ژله یا همون ژلاتین چجوریه و اصلا چطوری تهیه میشه، به چه صورتی هست؟
ببینید در فرمولاسیون ژله ما یه سری ترکیباتی رو داریم، از جمله شکر، خود ژلاتین، اسیدها، پکتین و همینطور رنگ‌های خوراکی و اسانس. یعنی مجموعه این ترکیب‌ها هستن که منجر به تولید یک محصولی میشن به نام ژله.
خانوم ها در کنار این که حواسشون هست که غذای خوب و خوشمزه درست کنن، حواسشون به دسر کنار غذا هم هست. سلام میکنم با همه شما شنوندگان عزیز، همکاران خوبم، کنار یه خانوم عزیز هستم. حالتون چطوره؟
سلام، حال شما چطوره؟ خسته نباشین.
سلامت باشین، شما خوب هستید؟
متشکرم، زنده باشین.
چقدر حواستون به دسر کنار غذاتون هست؟
دسر کلا، مثلا ما که خب بچه کوچیک هم داریم، خیلی باید بالاخره دسر و اینجور چیزا حالا کنار هر غذایی خب باید باشه. خب دسر هم خب میدونی انواع داره دیگه، با طعم انواع میوه ها. من الان اومدم اینجا، خب الان هوس کردم بخوام با طعم موزشو بگیرم.
الان هم در این سوپرمارکتی که ما هستیم انواع اقسام پودر ژله های مختلف هم هست.
بله. بله من همه رو استفاده کردم.
همه رو استفاده کردم با طعم های مختلف.
طعم های مختلف، موزو بیشتر دوست دارم، هم خودم هم خب بچه ها.
میدونین مواد تشکیل دهنده این پودرهای ژله چی هست؟
بله خب رنگ خوراکی هستش، ژلاتین هستش، همین شیرین کننده داخلش هست، بالاخره اسانس داره، حالا همون طعم، حالا من میگم موز، خب اسانس موز هم داره دیگه داخلش، مواد نگه دارنده داره، حالا من میگم شیرین کننده یا این که خب بالاخره ساکاروز یا همچین چیز اگه اشتباه نگفته باشم اینا رو داره و چون که بخواد ارزش غذاییش بره بالا، مغذی بشه، لذیذتر و خوشمزه تر بشه، از میوه موز هم به عنوان تزیین، همین که خب خوشمزه تر بشه و ارزش غذاییش بالاتر بره استفاده میکنم.
چه خوب. میدونین حالا ژله چه مضراتی میتونه داشته باشه، چه فوایدی میتونه داشته باشه؟
والا قدر که من اطلاع دارم ژلاتین داره که خب اسید آمینه های داخل همون به اصطلاح برای پوست و ناخون و اینجور چیزا خیلی مفیده. خب ماده که الان گفتم خدمتون هضم بالایی هم داره، برای معده حساس، معده ضعیف، برای دردهای مفاصل، همین فکر می‌کنم روماتیسم و اینها که اغلب بالاخره اونم خیلی عالیه. و اینکه خب چه ضرری داره، خب دیگه معمولا چاخ کننده است دیگه،
شیرین کننده داره.
بله بله بله.
درود بر شما. کارشناسان ما در برنامه حضور دارن، سوالی دارید ازشون بپرسید؟
چه کسانی نباید ژله مصرف کنن؟ البته ببخشید من قبل از این که بخواد سوالمو شروع کنم باید اینجا سلام میکردم خدمت مهمان برنامه و مجری محترم برنامه‌تون. سلام گرم بنده رو از این هوای سرد پذیرا باشم.
درود بر شما، خیلی متشکرم، ان شاءالله که پاسخ بگیرید.
زنده باشین، خیلی متشکرم، خسته نباشید.
سلامت باشید، خداحافظ.
خیلی متشکرم از همکار عزیز و ارجمندم صحبه خانم سارا اکبری با این گزارش خوبی که تهیه کردن و ما استفاده کردیم. البته شنونده عزیز و ارجمندمون، خدمت شما سلام عرض میکنم، انشاءالله که دلتون همیشه گرم باشه و اطلاعات کامل و جامع شما در حد یک کارشناس بود. خیلی متشکرم از اینکه در برنامه حضور داشتید و اینقدر قشنگ صحبت کردید و اینکه کارشناس برنامه ما حتما سوال شما رو پاسخگو خواهند بود. آقای دکتر نظرتون راجع به گزارش چیه و اینکه این شنونده عزیز و ارجمند ما چقدر درست گفتن و کجای سوالشون یا پاسخشون اصلا اشتباه بوده؟
خدمتتون عرض کردم من تشکر ویژه دارم از توضیحات جامع شنونده عزیزم.
بله.
همونطور که به درستی هم اشاره کردن، اولا که میدونید که هر 100 گرم ژله 266 کیلوکالری انرژی تولید میکنه. ژله از کلاژن تهیه میشه، پروتئین فیبری هستش، هم باعث اتصال ماهیچه میشه، هم باعث اتصال استخوان ها میشه، مفاصل میشه و هم برای پوست خیلی مفیده و میتونه سطح انرژی بدن رو بالا نگه داره و به نوعی به کنترل دیابت کمک بکنه.
بله.
در کاهش وزن هم خیلی کمک کننده است. حضور کلاژن میتونه که باعث انعطاف پذیری عروق قلبی بشه، بنابراین در کاهش بیماری های قلبی هم خیلی مؤثر هست. به حفظ سلامت پوست کمک میکنه، کاهش التهابات رو ژله میتونه در واقع ایجاد بکنه و در نهایت به حفظ سلامت سیستم گوارشی کمک خواهد کرد. ولی سوالی که شنونده عزیز ما داشت این بود که چه افرادی نباید ژله مصرف کنن؟
بله.
ببینید، کودکانی که بیش فعال هستن اینها نباید ژله مصرف بکنن. افرادی که دارای در واقع سیستم ایمنی ضعیفی هستن اینها نباید ژله مصرف کنن. افرادی که مشکلات گوارشی دارن اینها نباید ژله مصرف کنن. به همین دلیل ما توصیه میکنیم که این افراد به هیچ عنوان در سبد خانوارشون پودر ژله و ترکیبات مشابه ژله وجود نداشته باشه، چون برای اینها نه تنها فایده بخش نیست بلکه مشکلاتشون رو چندین برابر هم خواهد کرد.
کسایی که فشار خون دارن آقای دکتر، چون فرمودین قندش بالاست، میتونن استفاده بکنن؟
خدمتتون عرض کردم اتفاقا قندش بالا نیست، گفتم به کنترل دیابت کمک میکنه.
بله.
بنابراین افرادی هم که دیابت دارن میتونن با احتیاط مصرف کنن، اونم به دلیل اینکه در فرمولاسیون پودر ژله ما یه درصدی پودر در واقع میشه گفت قند ساکاروز هم داریم که جزو قندهای تصفیه شده هستش و گاهی اوقات هم ممکنه که ما پودر ژله‌ای داشته باشیم که از قندهای مصنوعی در فرمولاسیونشون استفاده شده باشه. مثلا آسپارتام اگر در فرمولاسیون پودر ژله استفاده شده باشه، خب یه سری افراد هستن که بیماری فنیلکتون یا دارن که برای اینها حداقل این محصول مضر و مشکلات عدیده‌ای رو براشون به وجود میاره. مصرف ژله مصرف روتین نیست، پس بنابراین افرادی هم که دیابت دارن منعی برای مصرف ژله ندارن، میتونن از ژله استفاده بکنن. ولی عرض کردم افرادی که مشکلات گوارشی دارن، افرادی که سیستم ایمنی ضعیفی دارن، طبیعتا ما در فرمولاسیون ژله از این سری اسانس‌ها و رنگ‌های خوراکی هم استفاده می‌کنیم که ممکنه برای اون افراد مشکل ساز بشه و همطور کودکانی که بیش فعال هستن برای اینها هم توصیه نمیشه که ژله استفاده کنن، چون این تشدید می‌کنه فعالیت این بچه رو و به هر حال ممکنه که مشکل براش به وجود بیاره.
آقای دکتر، در تولید ژله انواع محصولات ژله از قند تصفیه شده استفاده میشه، یعنی همه رعایت می‌کنند؟
بله، از قند تصفیه شده استفاده میشه. ما قند تصفیه شده همین ساکاروز هست که مورد استفاده قرار میگیره. بله.
یعنی اندازه این قند در همه محصولات، مثلا کارخانه ایکس یا کارخانه مثلا ایگرگ، به یک اندازه استفاده میکنه از قند؟
ببینید، فرمولاسیون معمولا جز اسرار کارخونه ها هستش.
بله.
یه برند ممکنه که درصد قندش بیشتر باشه، درصد اسانسش کمتر باشه، یه برند ممکنه که به نسبت برخی از این ترکیباتی که در فرمولاسیون ژله هست تغییراتی بدهد. اون چیزی که در ویژگی ژله مهم هستش بحث سینرسیس و آب اندازیش هست و بحث ستینگ تایم یا در واقع زمان بستن ژله هستش و اون درخشندگی و براق بودن خود ژله و رنگ ژله هستش. اون ویژگی ها برای در واقع یک ژله خوب میتونه ملاک واقعی در واقع ارزیابی کیفی ژله مطرح باشه. پس بنابراین این که بگیم که مثلا ممکنه که یک کارخونه ای درصد قندش کمتر باشه، خب این بنا به دلایل کاربردی و فانکشنالیتی که توی محصول میخواد ایجاد بکنه، ممکنه که یه درصد کمی اون قند رو کمتر ایجاد بکنه، یا اینکه اصلا بخواد محصول رژیمی تولید بکنه.
بله.
یعنی ما داریم ژله هایی که به هر حال برای افراد دیابتی معمولا تولید میشه، یا ژله هایی که برای افراد با بیماری های خاص تهیه میشه. حالا اگر در داخل کشور هم نمونه مشابه وجود نداشته باشه، در خارج از کشور وجود داره. پس بنابراین ترکیب ژله ترکیبی است که جزء اسرار کارخونه است. ما معمولا کارخونه ها فرمولاسیونشون رو که به یه نتیجه مثبت و مطلوب رسیدن، اونم بر اساس بازخورد مشتری، یعنی یه سری در واقع میشه گفت نظرسنجی هایی رو از مشتریان دارن، بر بر اساس اون بازخورد خواسته های مشتری رو میدونن چه هست و بر اساس اون میان فرمولاسیون رو طراحی میکنن و به یک فرمولاسیون بهینه میرسن که این فرمولاسیون میتونه رو کیفیت محصول نهاییشون تاثیر مثبت داشته باشه و به بازار و مارکتینگ اینها هم کمک بکنه.
در انواع کارخونه هم فرق داره با هم دیگه؟
معمولا بله، ببینید تغییرات خیلی فاحش نیست، خیلی قابل توجه نیست، ولی مثلا اینکه بگیم یه کارخونه ای که مثلا دارم میگم N درصد میاد ساکاروز میزنه و یه کارخونه دیگه مثلا N به علاوه 1 درصد میزنه، این خیلی